ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وعده دولت برای تشکیل ستاد احیای زاینده رود با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شد. پلیس هرمزگان از کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت در آن استان خبر داد. و دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده هفته آینده برگزار می شود. سلام همراهان رادیو فردا. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما هستم در این بخش خبری در عصر روز چهارشنبه 28 آذر 1397. تصمیم دولت ایران درباره تشکیل ستاد احیای زاینده رود و پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان با اعتراض نمایندگان سه استان دیگر روبرو شد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، گفته است که جمعی از نمایندگان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیلو و بویراحمد نسبت به تصمیم دولت درباره زاینده رود اعتراض داشته و خواستار حل موضوع کمابی در کل کشور هستند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان این سه استان تهدید کردند که در صورت امتیازدهی دولت به استان اصفهان استعفا خواهند کرد. چند روز قبل 19 نماینده استان اصفهان در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان در بودجه سال آینده و عدم تحقق وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود استعفا کرده بودند. فرمانده پلیس هرمزگان روز چهارشنبه از کشف بزرگترین محموله قاچاق سوخت به میزان 287 میلیون لیتر در این استان خبر داد. عزیزالله ملکی در تشریح جزئیات بیشتر از افرادی سخن گفته که به صورت سازمان یافته با خرید گسترده محصولات نفتی در استان هرمزگان و استانهای همجوار به وسیله کشتی اقدام به انتقال سوخت به خارج از کشور می‌کردند. تا کنون نهادهای مختلف در ایران آمار متفاوتی درباره میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور اعلام کردند. پایگاه اطلاع رسانی دولت به تازگی میزان قاچاق سوخت را روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر عنوان کرد، در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز رقم 11.5 میلیون لیتر را به عنوان میزان قاچاق روزانه سوخت از کشور متذکر شده است. مقام‌های مسئول ارزان‌تر شدن قیمت سوخت در ایران برای شهروندان کشورهای همسایه و بیکاری گسترده در نوار مرزی کشور را از علل اصلی تشدید قاچاق سوخت می‌دانند. وکیل مدافع نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به پرونده موکلش روز دوم دی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیام درفشان گفته است که از دو پرونده مطرح علیه خانم ستوده در دادسرای امنیت، یکی مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان و دیگری هم درباره اتهام عضویت او در کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام موسوم به لگام است. در پی صدور حکم غیابی 5 سال حبس برای نسرین ستوده، این فعال وکیل و فعال حقوق بشر از خرداد ماه سال جاری تا کنون در زندان به سر می‌برد. نسرین ستوده پیشتر هم پس از بازداشت در سال 1389 به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در نهایت پس از تحمل 3 سال زندان در سال 1392 آزاد شد. روز سه‌شنبه 27 آذر اعلام شد که یک مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی در زاهدان دچار حریق شده. 4 دختر خردسال قربانی‌های این حریق بودند، 3 تن از آنها جان باخته و حال یکی نیز وخیم اعلام شده است. در پی مرگ 3 دختر دانش آموز در آتش سوزی دبستان در زاهدان، محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش خواستار بررسی این موضوع به صورت ویژه و خارج از نوبت شده است. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به جزئیات این واقعه.
یکی از کلاس‌های درس مدرسه دخترانه اصفه حسنه در زاهدان حوالی 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر دچار آتش سوزی شد که طی آن 4 دختر بچه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. 2 کودک دچار سوختگی 90% شده بودند که در همان ساعت ابتدایی انتشار خبر جان خود را از دست دادند. 2 کودک دیگر نیز دچار سوختگی 70% بودند که یکی از آنها 4 صبح روز روز چهارشنبه 28 آذر جان باخت. نام این دختران خردسال جان باخته از این قرار است: مونا خسروپرست، یکتا میرشکار و سبا عربی. مریم نوکندی نام دختر خردسال دیگری است که حالش وخیم گزارش شده و روز گذشته برای دقایقی نفس نکشید و حتی فوتش اعلام شد که بعدتر تکذیب شد. علت وقوع این حادثه استفاده از بخاری نفتی در کلاس برای گرمایش عنوان شده است. فریدون راشدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان روز سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم متأسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرشا و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همان ایرنا در گزارشی میدانی در این باره میگوید این مدرسه که غیر انتفاعی است در شرایط حداقلی اداره میشده و کلاس درس اول ابتدایی اتاقی 3 در 4 بوده که حتی دفتر مدیر مدرسه نیز در همین کلاس واقع شده و با پارتیشنی چوبی از باقی کلاس جدا می شده است. ایرنا می نویسد برای ورود به کلاس درس باید از راهروی بسیار تنگ رد می شد و این راهرو آنقدر تنگ بوده که یکی از ماموران نتوانست از آن عبور کند و مستخدم مدرسه به او گفته است معلم کلاس از او بسیار لاغرتر بوده است. به گفته ایرنا آتش سوزی در زمان زنگ تفریح رخ داده و یکی از دانش آموزان برای برداشتن کیف خود به کلاس درس برگشته اما بند کیفش به بخاری نفتی معروف به آترا گیر کرده و بخاری برگشته است و آتش سوزی آغاز شده و آن دانش آموزانی که برای زنگ تفریح در کلاس درس مانده بودند دچار حریق شدند. پس از انتشار خبر آتش سوزی اعلام شد که مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان استعفا کرده است، اتفاقی که البته چندان در ایران معمول نیست و مقام‌های مسئول غالباً پس از بروز حوادث مرگبار همچنان در سمت‌های خود باقی می‌مانند. همچنین دادستان زاهدان روز گذشته اعلام کرد که قصور مدیر و مربی آموزشی در این حادثه ثابت شده و حکم جلب این افراد صادر شده است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به حراست و بازرسی و هیئت‌های تخلفات اداری دستور داد تا به صورت ویژه و خارج از نوبت به این حادثه رسیدگی کنند و مشتبه زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان نماینده ویژه این پرونده سه‌شنبه شب وارد زاهدان شد. خردسالان کشته شده زاهدانی امروز چهارشنبه 28 آذر ماه دفن خواهند شد. زاهدان امروز در عزای عمومی است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید درباره مرگ 3 دختر دانش آموز در پی آتش سوزی دبستانی در زاهدان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، محمد رضا خاتمی به دلیل آنچه که زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 1388 و ادعای تقلب 8 میلیونی عنوان شده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. بنابر گزارش ها، عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه دبیرکل پیشین حزب مشارکت را به عدم ارائه مدرکی در مورد اظهاراتش متهم کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو کرده است.
اواسط آبان ماه آقای محمد رضا خاتمی برادر رئیس جمهور اسبق دبیر کل حزب منحل شده مشارکت در برنامه ویدیویی رو در رو شرکت کرد. این برنامه توسط امیر حسین ثابتی که از روزنامه‌نگاران طرفدار آقای احمدی‌نژاد هست تهیه میشه، روی آپارات منتشر میشه. آقای خاتمی تو اون مصاحبه گفت که سال 88 که کودتای انتخاباتی بوده، گفت 8 میلیون رای تقلب شده. این تقلب نه در پای صندوق‌ها بلکه در ستاد انتخابات وزارت کشور صورت گرفته و به نقل از افراد مطلع در جناح اصولگرا گفت که کل آمار واقعی حدود 32 میلیون بوده، اما ستاد انتخابات وزارت کشور اون شب 8 میلیون رای برای محمود احمدی نژاد اضافه کرده. بلافاصله بعد از این مصاحبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، مقامات حکومتی اعتراض کردن به این مصاحبه، منتها حساسیت ها با آن بیشتر شد به این خاطر که همزمان بار دیگه صحبت از نوار ویدیویی اسفندیار رحیم مشائی شد که سالهاست در مورد اون صحبت میشه. گفته میشه آقای مشائی یک نواری داره درباره مکالمات روز بعد از انتخابات در دفتر آقای احمدی نژاد میان آقای احمدی نژاد و خود آقای مشائی با مقامات حکومتی، از جمله مقاماتی از دفتر علی خامنه ای، که در اون مقامات میگویند باید 8 میلیون رای به آرای احمدی نژاد اضافه بشه و احمدی نژاد میگوید نه، همین آرای من رو اعلام بکنید. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش سطح بالای دستگاه قضایی به باز شدن پرونده تقلب در انتخابات 88 بدونیم.
پس از گذشت این همه سال آقای مهدوی آزاد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، آیا این بحث ها رو باید همچنان از ادامه کشمکش ها یا دعوای دو جناح حکومتی دونست؟
جنگ قدرت بزرگی بین دو جناح وجود داره. قوه قضاییه مدت هاست که به نفع جناح بنیادگرا عمل میکنه. همین چند وقت پیش 7 آذر ماه 7 فعال اصلاح طلب رو بردن دادگاه که اتفاقا محمد رضا خاتمی هم جز اون 7 نفره. منتها این احضار ربطی به این جنگ قدرت دو جناح حکومتی نداره. این ناشی از نگرانی حکومت از باز شدن جعبه سیاه انتخابات 88 هست. در اون انتخابات ده ها نفر کشته شدن، هزاران زندانی، ده ها هزار پناهنده و فرار، چندین روزنامه، سایت خبری حزب منحل شدند، ماجرای کهریزک، تجاوز به دختران، شلیک با گلوله جنگی، اعترافات اجباری، دادگاه‌های دست جمعی. معترضان 88 البته به نسبت معترضان دیماه خوشبخت‌تر بودند، به این خاطر که به نسبت معترضان دیماه که گرفتار شدند رسانه‌ها توجه بیشتری به اونها کردند. معترضان دیماه کاملاً گمنامند. با این حال وقایع اون سال همچنان مثل قطع‌های زنجیره‌ای، مثل اعدام‌های دهه 60 یک جعبه سیاه هست، یک پرونده باز نشده هست و حکومت از باز شدن این پرونده است که میترسه.
همین جعبه سیاه که شما اشاره کردین آقای مهدوی آزاد، چه مستنداتی وجود داره در ارتباط با تقلب در اون انتخابات؟
این رو یادمون نره که انتخابات 88 مثل اعدام های دهه 60، مثل قطع های زنجیری، یک پرونده باز نشده است. موقعی میتونیم دقیق و مستند حرف بزنیم که یک هیئت حقیقتیاب بیطرف واقعی و مردمی به این وقایع رسیدگی بکنه و اسرار پرده رو فاش بکنه. در نبود اطلاعات رسمی و چنین هیئتی، ما باید به شواهد استناد بکنیم. اینجاست که شواهد زیادی مخصوصا از نظر آماری برای اثبات تقلب در اون انتخابات وجود داره. نشانهای بسیار جدی وجود داره، از جمله اینکه محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی در زادگاهشون برعکس تمام 35 سال گذشته کمتر از احمدی نژاد رأی آوردن، از جمله اینکه وزارت کشور در اون 48 ساعت قضایی 3 بار نتایج و جداول مختلف منتشر کرد، اعدادش متفاوت بود، از جمله اینکه تا حدود 30 میلیون رأی که اعلام شد توسط وزارت کشور حتی یک آرای باطل وجود نداشت. شواهد دیگری هم هست. در بین شهرستان‌ها 60 شهرستان تعداد آرا بیشتر از واجدین حق رأی بود. در 192 بخش بیش از 100% مردم در انتخابات شرکت کردند. همون زمان آقای محسن رضایی گفت که بیش از 170 حوزه انتخابیه، یعنی تقریبا 45%، تقریبا نیمی از حوزه های انتخابیه، مشارکت مردم بین 95% تا 140% بوده. صدها صندوق وجود داره که تعداد آرای آقای احمدی نژاد در اونها عین 100% هست. ببینید تمام شواهد آماری رو کنار هم بگذارید به این نتیجه میرسید که این انتخابات مخدوش بوده، فرایند اعلام نتایج هم مخدوش بوده و مقاومت حاکمیت در مقابل کشف حقیقت رو که میبینید، برخوردهای تند حاکمیت با هر روزنامه‌نگار، منتقدی که راجع به حقیقت حرف میزنه رو که میبینید، به این نتیجه میرسید که حتما اتفاق بزرگی افتاده و حتما جعبه سیاه بزرگی اون پشت وجود داره.
مهدی مهدوی آزاد بود. گفتگو با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که درباره احضار و تعقیب قضایی محمد رضا خاتمی با اتهامی که زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال 88 عنوان شده با رادیو فردا گفتگو میکرد. با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش تازه اعلام کرده که آمار قتل روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل تقریبا 2 برابر شده است. بنابر این گزارش افغانستان با بیشترین تعداد حملات عمدی علیه روزنامه‌نگاران خطرناکترین کشور برای خبرنگاران محسوب می‌شود. بنابر گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از ابتدای سال جاری تا کنون دست کم 53 خبرنگار کشته شدند. بخش بعدی خبرها بخش کوتاه خبری است برای مروری بر سرخط خبرها که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد و من بار دیگر همراه شما خواهم بود.